بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بمناسبة اینکه در این فصل 19 مقوله وزن رو بحث فرمودند، حالا کاربردهای دیگر این کلمه رو، معانی دیگری که وزن داره می‌فرمایند. در این تنبیه می‌فرمایند که وزن دو معنای دیگر هم داره علاوه بر اون معنایی که مقوله بود، یعنی هیئت حاصل از نسبت مجموع اجزای شی به هم و مجموع با خارج. یک معناش همونی است که زیاد هم در فلسفه به کار میره، یعنی این امر وضعیه، یعنی قابل اشاره حسی است. وضع به معنای قبول اشاره حسی، که این البته خاصیت هر جسم و جسمانیات. جسم قابل اشاره حسی است، یعنی شما میتونید با حس اشاره بکنید، مثلا ببینید، بگید که این کجاست، بالاست، پایینه، سمت راست، سمت چپ، جلو هست، پشت سره. بالاخره جهت او را نسبت به خودتون مشخص کنید که در کدام سمت و جهت شما قرار گرفته. هم در جسم این مسئله هست، قبول اشاره حسی، لذا هر جسمی وضعیون، یعنی قابل للاشارت الحسی. و هم در جسمانیات، جسمانی یعنی چیزی که با جسم در ارتباطه، مثل اعراضی که روی جسم هستند، بلکه بالاتر از اعراض. حالا اعراض رو مثلا رنگ روی جسم رو، چون به خود جسم میشه اشاره کرد، به رنگش هم میشه، به حجمش هم میشه، و به سایر اعراض، سردی، گرمیش، امثال ذلک. چنان که نقطه میفرمان قابل اشاره حسی است، برای اینکه نقطه عبارت است از طرف الخط، خط عبارت است از طرف السد، سد عبارت است از نهایت الجسم تعلیمی. جسم تعلیمی عبارت است از اون تعین جسم طبیعی. پس بنابراین نقطه بالاخره جسمانیه، یعنی در ارتباط است با جسم، یعنی اگر جای جسم نباشه نقطه هم نیست. لذا به نقطه شما میتونید اشاره کنید. پس بنابراین از معانی بسیط، یعنی از چیزهایی که حتی جز ندارند، که وضع به اون معنای قبلی در اینها دیگه متصور نی، یعنی در اون وضع به معنای حالت حاصل از مجموع اجزای شی به هم، از حالت حاصل از نسبت اجزای شی به هم و مجموع به خارج، اینجا معنا نداره، چون اصلا اجزا نداره، سالبه به انتفاع موضوعه. اما وضع به معنای قبول اشاره حسی هست. شما میتونید بگید این نقطه بالای خط یا نقطه پایین، نقطه سمت راست یا نقطه سمت چپ. اگه خط هست، سر داره، سرش همون نقطه است دیگه. پس نقطه قابل اشاره است. لازم نیست هر چیزی که میتونید اشاره کنید مرئی باشه، خود جسم مرئیه. بله بله، اشاره حسیه، ولی اشاره حسیه معناش اشاره عینیه نیست. میشه با حس به او اشاره کرد، یعنی گفت، مثلا احساس کرد، ولی حالا با حس باصره نباشه که در کجا قرار داره. نقطه هم دیدنی نیست، یعنی چشم ما ضعیفه، نمیتونه ببینه، ولی او قابل رؤیته، ما چشممون نمیتونه ببینه. یعنی چه؟ یعنی همونطوری که فواصل بین این اتم ها رو میتونه ببینه، هست یا نیست؟ ولی نمیشه ببینی. او قابل رؤیت هست، یعنی اگر شما چشمتون رو مسلح کنید میتونید ببینید.
اگر دیده میشن به صورت حجم دیده میشن و نقطه فرق
نه، حالا من تشبیه کردم، شما اگر سطحی دارید سطح رو میبینید، خط سرش رو میبینید.
خودش هم میبینید.
خیلی خوب، اون وقت خطتون سر داره یا نداره؟
هم داره.
بله، وسطش فرضیه اما سرش حقیقیه. خیلی خوب، پس بنابراین اینم معنای دیگر غیر اون معنای مقولی. معنای وضع یعنی همون قبول اشاره حسی. فرمان معنای سومی هم بعضی ها گفتن و اون گفتن همین معنا ولی به نحو اخص، چون این معنا عبارت بود از قبول اشاره حسی، اون قابلش هرچی میخواد باشه، قبول و شیء للاشاره الحسیه، اون شیء که قبول میکنه اشاره حسی دیگه توش نخوابیده بود چی باشه، هر چی که قابل اشاره حسی باشه دارای وضعه. اما در این معنای سوم میگن قبول الکم للاشاره الحسیه، قبول کم قابل بودنش برای اشاره حسی، به این که بشه بگی مثلا این سطح بالاست، این سطح پایینه، این سطح مثلا جانبی راسته، این سطح جانبی چپه، این خط سمت راسته، این خط سمت چپه، این جزء از حجم جزء راستشه، جزء چپشه، جزء بالاشه، جزء پایینشه، بالاخره بتونید جهتش مشخص کنید. میفرمایند که در مورد این معنای سوم که در مورد کم گفتن کم قابل اشاره حسی است و وضع به این معنای خاص به کار بره، ما در اصل موضوعش حرف داریم و اون این که کم به ماهو و کمون قابل اشاره حسی نیست. اونی که قابل اشاره حسی جسم است و جسمانی. اگر کم من روی جسم بود قابل اشاره حسیه، برای اینکه قبول اشاره قبلا گفتیم از صفات مکانه و چیزی که در مکانه، اگه چیزی جسم یا جسمانی بود مکان داره پس قابل اشاره، اما حالا اگر یه چیزی کم بود اما جسمانی نبود، مثل کم در موجودات مثالی، موجودات مثالی هم خط دارن، اون صورت ذهنی شما از درخت اونم سطح داره، اونم حجم داره، ولی اون حجم و سطحش قابل اشاره حسی نیست. پس بنابراین بگیم یه معنای سومی هم برای وضع هست و اون قبول الکم للاشارات الحسیه، کم فی حد ذاته این خاصیت رو نداره، اونی که خاصیت قبول اشاره داره همون جسم و جسمانیه که در همون معنای قبلی گفتیم. پس بنابراین کم با قبول اشاره رابطهش رابطه انفس منوجهه، یعنی چیزی که قابل اشاره است ممکنه کم باشه یا کم داشته باشه، مثل کمهای در موجودات جسمانی، ممکنه چیزی که قابل اشاره است اشاره به او میشه اون مشاله کم نباشه مثل نقطه، یا کم نداشته باشه مثل نقطه، ممکنه یه چیزی قابل اشاره نباشه قابل اشاره حسی ولی کم باشه مثل اون کمهایی که در موجودات مثالی هست. پس بنابراین این یکی از خواص و احکام کم نمیتونه باشه، لذا این معنا پاش به جای بند نیست. بله، میفرماید اگه کسی اشاره رو حسیش نکنه، بگه اشاره، اون البته چرا هر چیز قابل اشاره، موجودات جسم و جسمانی قابل اشاره حسی هستند، موجودات مثالی قابل اشاره مناسب با خودشون هستند، یعنی قابل اشاره خیالی هستند. شما در عالم خیال، حالا اون چیزهایی که در خیال متصل شماست، یعنی در عالم مثال متصل شماست، در همون عالم خیال متصل بهش اشاره میکنید. اشاره یعنی هم که بهش توجه میکنید، میگید بالاش پایینش، حالا با انگشت نمیشه اشاره کرد، اما شما همونطوری که به این مثلا تخته خارجی بالا و پایینش اشاره میکنید، به اون تخته ای که تو ذهنتون ترسیم کردید، اونم بالا داره پایین داره، قابل اشاره است، اما اشاره مناسب با خوده. و اگر در خیال منفصل باز همینطور، موجوداتی که در عالم برزخ هستن، خب اینا اگه روبرو هم نشستن اشاره میکنه که سر این طرفی که مثلا الان روبرو من نشسته و داریم با هم مباحثه میکنیم، سرش بالاست و پاش پایینه. پس اشاره داره، اما اشاره حسی نیست، اشاره مناسب. بلکه حتی امور عقلی قابل اشاره. امور عقلی همین مفاهیم مجرد که حتی رنگ ندارن، شکل ندارن، قابل اشاره است. اشارهشون چیه؟ همون تصورشون، همون التفات به اونها. ابتداعا که تصور میکنید همین اشاره به اونهاست، اشاره به حیوان و ناطق، همون تصور حیوان و ناطق. بعد از تصور هم التفات مجدد به او باز چیه؟ اشاره. اشاره در همه موجودات هست، اگر حسی رو برداریم. اگر حسی باشه بگیم اشاره حسی، اون از خواص کم نیست، بلکه اون از خواص جسم و جسمانیه. اگر کم هم جسم و جسمانی بود، قابل اشاره حسی خواهد. اشاره یعنی همین معنی که میفهمیم، دزال مفردن مذکرن اشه، این اشاره. للوز معنیان آخران غیر المعنی المقولی. برای وز دو معنای دیگر هست غیر اون معنای مقولی. البته همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه شرح منظومه فرموده، غیر این معنا معنای دیگه هم داره، و اون وز به معنای جزء المقول است که در بحث عین بهش اشاره شد. احدهما کون الشیء قابلا للاشاره الحسیه. یعنی یک معنا همینه که شیء قابل اشاره حسی است. خب اشاره چیه؟ اشاره رو میفرمایند میدونید کما نقل عن الشفا، همونطور که از شفا هم نقل شده، اشاره اینه تعیین الجهت التي تخص الشیء من جهات هذا العالم. تعیین اون جهتی که اختصاص به شی داره، اختصاص به این جسم یا جسمانی داره، از جهات این عالم، جهات اصلی، بالا و پایین و راست و چپ و امام و خلفه، البته جهات فرعی هم. و علیه بنابراین فکل جسم و جسمانیین یقبل الوضع. هر جسم و جسمانی قابل وضع هست به این معنا، به این معنا یعنی قبول اشاره حسیه. فنقطه ذات و وضع، نقطه صاحب وضع، یعنی قابل اشاره حسی است. شما میگید نقطه بالای خط یا نقطه پایین خط، نقطه سمت راست، نقطه سمت چپ. به خلاف الوحده، نقطه و وحدت ولو هر دو بسیطن، اما وحدت قابل اشاره نیست. به ما هو وحدت، برای اینکه وحدت صفت موجودات مجرد هم هست. اون موجودهای مجرد هم واحدون، اما قابل اشاره حسی نیست. بله وحدت موجود جسمانی قابل اشاره هست، اما اون نه به خاطر وحدتشه، به خاطر جسمیتشه. و ثانیه ما معنن اخص من الاول. معنای دوم یه معنایی است که از اون معنای اول اخصه. اون گفتیم قبول شیء للاشاره الحسیه، اینجا میگیم و هو کون الکم قابلا للاشاره الحسیه، که کم قابل اشاره حسی است. به حیث یقال، به طوری که گفته میشه که عینه هو، کجاست این کمه از جهات این عالم. در جهت فوق تحت یمین یسار امام خلف و عین بعض و اجزاء المتصلت بهی من بعض، بعض اجزاء متصله به او یعنی جزءش نسبت به جزء دیگه در سمت راست قرار گرفته یا در سمت چپ، این جزء راست این خطه یا حجمه یا سطحه یا جزء چپش. لکن نوق شفیه، لکن در این معنای دوم مناقشه شده به اینکه خط و سطح بلکه حتی جسم تعلیمی لا عین لها لولا تعلقها بالمادت الجسمانی، اینا عین ندارن، مکان ندارن اگه تعلق نداشته باشن به ماده جسمانی. مکان که نداشتن قابل اشاره حسی هم نیستن، چون قبول اشاره حسی قبلا گفته شده یکی از علائم مکانه. فلا یکفی مجرد الاتصال الکمی فی ایجاب قبول الاشارت الحسیه، پس کفایت نمیکن مجرد امتداد کمی، همین که کم امتداد داره، این اتصال رو بارها گفتیم به معنای اتصال مقابل انفصال نیست، همونطوری که مرحوم آقا جمال هم در حاشیه شفا به این مسئله اشاره کرده، به معنای همون امتداد، اتصال مقابل انفصال نیست. لذا آقای طباطبایی گاهی اتصال و امتداد رو به جای هم به کار بردن در بحث‌های گذشته، گاهی هم عطف تفسیری پشت سر هم آمده بود که داشت. مجرد امتداد داشتن کافی نیست در اینکه موجب شود قبول اشاره حسیه را، تا اون وقتی که مقارن بشه با ماده. اگه مقارن با ماده شد بله اون وقت قابل اشاره حسیه، اگه مقارن با ماده هم که شد اون وقت میشه جسمانی. پس برمیگرده به همون معنای قبلی. نه بله اشاره پذیر هست اما نه اشاره حسی. لصورت الخیالیت المجردت من الکم اشارتون خیالیه، برای اون صورت خیالی مجرد کم، صورت ذهنی که از کم دارید، اشاره هست ولی اشاره ایست متناسب با خودش، در همون عالم خیال بهش توجه میکنید بالا داره پایین. و کذال صورت العقلیه اشارتون تصانخها، صورت عقلی اون مفهومه، اون هم اون صورت ذهنی وجود ذهنی، اون هم اشاره ای داره که مصانخ با خودشه، اشاره به او گفتیم همون تصورش در بدایه در وجود ذهنی ایشون داره و تصور اشارتون عقلیه، تصور اشاره عقلی است. التفات به متصور مجددن هم اونم اشاره عقلی است، ولی اینا هیچ کدوم اشاره حسی نیست. فصل بیستم بله نقطه مادی فقط بله درست اشکال وارد، برای اینکه نقطه در مورد همطوری که خط در وجود خیالی هست نقطه هم هست، اشکال درست. فصل بیستم درباره جده است. جده میفرمان دو تا نام داره، بلکه بعضی ها خواستن بگن سه تا نام. جده از وجد یجد و جدتن، وجده یعنی واجد شد، جده یعنی واجد بودن، این معنای لغویشه اما حالا معنای اصطلاحیش هست. ملک هم بهش میگن، چون ملک هم همون معنا رو از نظر لغوی داره، اما هر دوی اینها اصطلاحاً به معنای اون هیئتی است که حاصل میشه برای امری که محاط شده به شیئی، به خاطر این نسبتی که دارد این محاط با اون محیط. یعنی اینم از مقولات نسبیه، اگر یه محاطی داشته باشیم محیطی دارد، این محاط در ارتباط با اون محیط یه حالتی براش پیدا میشه، اون حالت بهش میگن جده. مثل چی؟ مثل فرمان این بدن حیوان رو پوست بهش احاطه کرده، این که الان این حیوان تو پوستشه، حالا تو پوستش یا بگنجه یا نگنجه، این که تو پوستشه این یه عرضی است برای او، یه وصفی است برای او. بودن توی پوست این عبارت است از حالتی که برای حیوان است در اثر ارتباطی که داره با این پوستش، که پوست انسان یا حیوان، حالا به خصوص در انسان بگی، احاطه کرده به تمام بدنش، احاطه تام داره. یا مثلا احاطه های ناقص، مثل اینکه فرض کنید یه انگشتری که در دست شما هست، اون حالتی که برای انگشت پیدا میشه در اثر ارتباطی که با انگشتری دارد که اسمش میشه تختم، یعنی انگشتری به دست داشتن. انگشت آدم لخ نیست، انگشت آدم لخ. این حالت انگشتری به انگشت بودن را اینو بهش میگن جده، یعنی همین عرض، همین که این انگشت خالی نیست و انگشتری در واسه، یا اینکه این سر کلاه سرش هست، یا تعمم امامه روش هست، یعنی این امر محات که سر باشه وصفی پیدا کرده در اثر ارتباطش با اون محیط به او، ولو اینکه اون امر محیط احاطش احاطه ناقصه باشه، فرق نمیکنه احاطه تام یا ناقص. منتها یه قید داره، حالتی که حاصل میشه برای محاط به خاطر ارتباطی که دارد با محیط، اما به حیث این محاط و محیط باید به حیثی باشن که ینتقل المحیط بانتقال المحاط. اگه محاط تکون بخوره جا به جا بشه، اون محیط هم باید تکان بخوره و جا به جا بشه. مثل اینکه انسان حیوان که میره پوستش هم باش میره، سر که میره امامه هم باش میره. این قید رو برای این گفتن که اگر مکان رو سطح بدانید، اون سطح حاوی، سطح جسم، سطح داخلی جسم حاوی که مشتمل است بر، یعنی مماس است با سطح ظاهری جسم محوی، اونجا هم محیطی هست و محاطی، ولی اونجا لا ینتقل المحیط به انتقال المحاط. یعنی آب رو که از کوزه ریختید، آب حرکت میکنه اما کوزه سر جای خودش هست، کوزم دیگه با آب نمیریزه، کوزه تو دست شماست، آبش ریخته میشه. یا مثلا شما این استکان چای رو که برمیدارید میل میکنید، آب استکان میره از مجرای گلوی شما پایین، ولی خود استکان سر جای خودش هست و اون سطح داخلی استکان سر جای خودش هست. این به حیث ینتقل المحیط به انتقال المحاط رو برای این گفتن که اون مکان و عین رو خارج کنن. بعد می‌فرمایند که جده هم مثل وز تقسیم میشه به طبیعی. جده طبیعی یعنی حالتی که حاصل میشه برای محیط از محاط، از احاطه یک محیطی به او، یک احاطه طبیعی، یعنی طبعش اینه، به طبع این احاطه باید باشه، مثل همون پوست حیوان و خود حیوان. طبع حیوان، طبیعت حیوان ایجاب میکنه که اون پوست بر او احاطه داشته باشه. یه وقت هم هست که نه، جده غیر طبیعیه، مثل همین انگشتری یا امامهی که انسان میپوشه. بعد اون وقت از اسفار چیزی رو نقل میکنن، اینو بخونیم. بیان فل جده و تو سما ایزن الملک و هیل هیئت الحاصلت من احاطت شیئن بشی، هیئتی که حاصل میشه. حالا بعد میگن حاصل میشه برای چی، یعنی موضوع این عرض چی چیه، همون امر محاته. هیئتی که حاصل میشه برای امر محات از احاطه چیزی به او، چیزی به اون شیء دوم، شیء اول میشه محیط، شیء دوم میشه محات. اما هیئت به نحوی است که ینتقل المحیط به انتقال المحات. و الموضوع یعنی موضوع این عرض، اونی که این هیئت، این عرض روی او هست، این عرض وصف او هست، محیط نیست، محاطه. و الموضوع و المحاط یعنی سره که وصف مثلا تعمم رو داره، یا بدنه که وصف تلبس رو داره و امثال اینها. حالا این احاطه میشه تامه باشه، میشه احاطه ناقصه باشه. فل احاطت و تامه یعنی معمولا تو کتاب ها اینجا میگن سواء کانت احاطتن تامه او ناقصه. ایشون هم شاید تو ذهن مبارکشون این بوده که این رو اینجا گفتن که بعد فرمودن فل احاطت و تامه. این تعبیر فل احاطت و تامه تفری باید یه چیزی باشه که برایش متفرع بشه. بالاخره احاطه تامه میتونه باشه احاطه تامه مثل احاطه پوست حیوان به حیوان، و احاطه ناقصه اونطوری که در تغمز پیراهن بر تن داشتن، خب پیرن دیگه از گردن به پایین رو میگیره مثلا تا سر زانو، و تنعل کفش به پا داشتن، تختم انگشتری به دست داشتن. این تختم وصفی است که برای انسانه یا برای دسته به خاطر، یعنی برای محاطه به خاطر احاطه یک چیزی به او، به حیث ینتقل المحیط به انتقال المحاط و نحو ذلک. مثلا کمربند بسته یا فرض کنید عبا به دوش گرفته و امثال. و تنقسم الی جدت طبیعیه، تقسیم می شود جده به دو قسم. جده طبیعیه مثل مثال اول که به طبع اینطور هست که پوست حیوان به حیوان احاطه داره، و غیر طبیعیه مثل مثال های دیگه که اونها طبعا اینطور نیست، یعنی انسان در طبعش پیراهن، طبیعتا پیراهن در تن نداره. تنعل همینطور با. خب در اسفار فرموده که گاهی تعبیر میکنن از مقوله مجده و ملک به لهو، لهو مقوله له، ولی اگه صرف همین اسم باشه هیچ اشکال نداره. خیلی هم گفتن جده و ملک را مقوله له هم میگن و همون تعریفشه، همون تعریفی که گفتیم الهیئة الحاصلة من اهام للمحاط من احاطت المحیط به حیث ینتقل المحیط به انتقال المحاط. اگه این باشه اشکال نداره. اما نه، اینا که میگن لهو به خود این کلمه لهو کار داره، میگن لهو یعنی برای او. وقت گفتن مثل چی؟ گفتن این برای او و ملک دو نوعه، یه ملک حقیقیه مثل این که نفس شما یه قوایی داره، اون قوا مال نفس شماست، القوا للنفس. این اون لام اینجا به کار رفت، لهو القوا لنفس. حالا اینجا چون اسم ظاهر مجرور لام لنفس، بلا لهو یعنی بر لها برای نفسه. این یه مالکیت حقیقیه، یعنی به طوری است که قوا تحت تصرف نفسن، هر جور بخواد در اونها تصرف میکنه، هر جور او بگه اونها مطیعن. یه وقتم لهوی اعتباریه، مثل اینکه میگید الفرس لزید، اونجا هم له هست، لهو الفرس لهو، یعنی برای همین زیده، اما این یه مالکیت اعتباریه. گفتن اینا همون مقوله جده، همون مقوله ملکه، اینجاش اشکال داره. پس اگر صرف تسمیه بود و نمیخواست این لام رو هر جا به کار میره بیاره جز به مقوله جده، مشکلی نداشت. اما این آقا میخواد هر جا لام ملکیت یا اختصاص به کار میره همه اونا رو بیاره جز به ملک و مقوله جده، یعنی مقوله ملک و مقوله جده، که مولا سلام فرمان که این درست نیست، بلکه این از مقوله مضاف مالک و مملوک، اون نسبت و اضافه شون عبارت است از ملک. مالک و مملوک متضایفند و ملک از مقوله اضافه است. آقای طباطبایی میفرمان که نه، درسته این از مقوله جده نیست، ما در این جهت با شما موافقیم، ولی این که فرمودید از مقوله مضافه اینو نمیتونیم بفهمیم. برای اینکه مالکیت حقیقی یعنی علیت و معلولیت، یعنی اون مملوک در تحت تصرف این مالک هست، به طوری که یتصرف فی کیف ما شاء، در اختیار اوست تکوینا. اگه این باشه برمیگرده به وجود، یعنی وجود این مملوک، یعنی که اسمش این مملوک قائم است به وجود مالک. پس میشه از معقولات ثانیه که حکایت میکنه از نحوه وجود، معقولات ثانیه فلسفی و اصلا ماهیت نیست. و اما اون الفرس و لزید، یعنی اون ملکیت های اعتباری، میفرمان اونو در بحث علم خواهد آمد که اینا اعتبار صرفه، اینا ماهیت نیست. در حقیقت اونی که ملک حقیقی فوق ماهیته، از سنخ وجوده، و اینی که اعتباری اینم دون ماهیته. یعنی این وابسته به این است که اغلا میان تشبیهن به اون ملک حقیقی برای بعضی موجودات یا برای بعضی از افراد نسبت به بعضی اشیا همون مالکیت رو تشبیهن قرارداد میکنن. اینا میگن مالکیت قراردادی. اینا میشه اعتباریات بعد الاجتماع که انسان بعد از اینکه در جامعه آمد برای حفظ نظام جامعه این قرار داده، و این هم از مقوله اضافه نیست اونطوری که شما فرمودید. پس نه اون اولی از مقوله اضافه است نه دومی. اولی از معقولات ثانیه فلسفی و صفات وجوده، دومی هم از معانی اعتباری به معنی قراردادیه. یعنی هیچ نفس الامریتی هم نداره، نه اعتباری مثل ماهیت که امر اعتباریه که حد الوجوده. نه خیر، پیش از این که بگید ملک تو که هازا به کذا، با بعد از این که شما بگید ملک تو که، واقع خارجی هیچ فرقی نکرده. اون چی که فرق کرده یه مسئله حقوقیه، یه مسئله قراردادی و اعتباریه که حالا از این به بعد شما حق داری در این شی تصرف کنی و من حق ندارم، یا من حق دارم و شما حق ندارید. یعنی مثلا بایه در سمن حق داره و در مبی دیگه حق نداره، مشتری در مبی حق داره تصرف کنه و در سمن دیگه حق نداره. یه حق اعتباری که ملک. حالا ببینید بله، قال فی الاسفار، الان مشکل به کجا قد بفرمایید. وقد یعبر عن الملک به مقولت لهو، گاهی تعبیر میشه از ملک به مقوله لهو، میگن مقوله لهو. و همینا که میگن مقوله لهو میگن فمنه، یعنی من لهو. بعضی از این لهوها هست که به قول این قیل همون ملکه، ولی بالاخره همون لهوی اوست که میخواد بیاردش توی مل. طبیعیه که کون القوال نفس، این که قوام مال نفسه، این طبیعیه، یعنی به طبع قوا در اختیار نفسن، از شؤون وجود نفس. و منها اعتبار خارجی، یه نوع لهو هم هست که یه اعتبار خارجیه که کون الفرس لزه. بفرمان گاهی تعبیر میشه به مقوله لهو، و اون وقت تقسیم میشه به طبیعی و خارجی اعتباری. این اگه وفل حقیقه بود بهتر بود. وفل حقیقه یعنی خود حالا ملا صدرا میخواد در مقابل اون قدی و عبر موضع بگیره. بفرمان اینو میگن از مقوله ملکه، از مقوله جدست، ولی در حقیقت الملک یخالف هذا الاصطلاح. ملک مصطلح فیلسوف که در این فصل 20 ما مطرحش کردیم مخالف از با این اصطلاح لهو که میگید القوال نفس و الفرس و لزه. فان هازا، این مصطلح القوال نفس یا الفرس و لزه، این هازا من مقولة المضاف، از مقوله اضافه است، لا غیر، نه از مقوله غیر اضافه که بشه ملک و جده، از مقوله جده نیست. چرا؟ برای اینکه گفته که ملک عبارت است از همون نسبتی که بین مالک و مملوکه، و اگر شما گفتید اضافه همون نسبته، وقت ملک میشه چی؟ اضافه. در مورد اضافه تعریف ها مختلفه، بعضی ها شاید همین خود سر المتعلقین هم همینطور باشه که اینجا اینطوری فرموده، الان من یادم نیست عبارت سر المتعلقین در یکی از این مقولات که قطعا ایشون خودش اضافه یعنی صرف نسبت قرار داده، که اونجا ملا اسماعیل کازرونی در پاورقی اشکال کرده که این خود نسبت از اون مقوله نیست بلکه اون هیئت حاصله، اما لمدم این اشکال در اضافه است یا نه. بالاخره کلام ملا صدرا در اینجا با این میخونه که اضافه خود نسبت باشه. هازا یعنی این ملکه ای که اینجا شما آوردید، این از مقوله اضافه است، یعنی اون نسبتی که قائم است بین مالک و مملوک، که به سبب او مالک و مملوک میشن متضایه. بله؟ هازا ما به لهو زدیم، اما لهو یعنی چه؟ یعنی همون کون القوال نفس و کون الفرس لزه، یعنی همون مالک و مملوک بودن. بله؟ اشکال نداره؟ اشکالی هم نداره؟ ما میگیم طبق این مبنا اشکال نداره. هازا یعنی نوصف مالکون، نوصف مملوکون، ملک یعنی همون نسبت بین مالک و مملوک، کون الفرس لزه. بل حق ان الملك الحقيقي في مثل كون القوال النفس حیثیت وجودیه. حق این است که ملک در اینجا که به کار رفت ملک لغوی بود، نه اون ملک مصطلح. ایشون هم که میگه ملک، الان ملک لغوی داره میفرماد، یعنی همون لهویی که اون شخص میگفت. دو رقمه، اون لهویی که شخص میگفت یعنی ملک لغوی، یه نوع ملک حقیقی داریم، مالک یک شی نسبت به شی دیگه، واقعا، واقعا یعنی به اعتبار نیست، بلکه واقعا اون تحت تصرف اینه، مثل این که تمام این اعضا تحت تصرف نفسن، تمام قوا، قوه باصره تحت تصرف نفسه، هر وقت او اراده بکنه میبینه، هر وقت اراده نکنه نمیبینه. ملک حقیقی اونی که در مثل کون القبال نفس هست، یا ملک حقیقی در اونی که خداوند متعال مالک، مالک کل، رب العالمین، اون رب یعنی المالک المدبر، مالک یوم رب العالمین، اون رب که به معنای ملک حقیقیه، این از هیچ مقوله‌ای نیست، این فوق مقوله است، حیثیت وجودیه، این حیثیت وجودیه است که عبارت است از هیه قیام و وجود شیئن بشه. این حیثیت وجودی این است که وجود اون مملوک قائم است به وجود مالک، به حیث یختص و به طوری که این شیء اول که مملوکه اختصاص داره به شیء دوم، فیتصرف اون شیء دوم در این شیء اول، یعنی یتصرف مالک در مملوک کیفشا، کیفشا یعنی اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون. فلیس معنا مقولیا، این فوق المقوله است، این از صفات وجوده، از سنخ وجوده. بل ملک الاعتباری، یعنی مولا صدرا هر دو اینا رو گفت اضافه است، ایشون میاد اولا تفکیک میکنه، فرمود اولی که اصلا از ماهیت و اینها بالاتر، فوق مقولات، و اما دومی ملک اعتباری، الذی فی مثل کون الفرس لزید، اونجا که میگیم اسب مال زیده، این اعتبار للملک الحقیقی، یعنی اغلا ملک حقیقی رو در اینجا اعتبار کردن. اعتبار ملک حقیقی میشه ملک چی؟ ملک حقیقی یا اعتباری؟ اعتباری. یعنی اون ملک حقیقی رو میگن اعتبارا در اینجا هست. یعنی چطور مالک حقیقی فقط میتونه در اون مملوک تصرف کنه و دیگران حق به تصرف ندارن؟ اینجا میگن ها این مالک اعتباری فقط حق داره در این مملوک تصرف کنه و دیگران حق ندارن. اما این حق ندارن یعنی اعتباران حق ندارن، والا اینقدر غاصب و دزد و کلک هست که حساب نداره. یعنی تکوینن می حقشو داره ولی قرار دادن حق نداره، لذا دستش رو قطع میکنن، لذا تعذیرش میکنن و همسان. نظر حالا شما مواظب باشید خارج نشید.
حالت اون ملکیتی و حالتی که تفاوت با مملوک را تفاوت میشه، نه در بس خود مالک مملوکه.
بله بله، این وابسته به اینه که قائل بشیم به این که واجب تعالی وقتی چیزی رو خلق میکنه یه حالتی درش حادث میشه که قبلا نبود، در حالی که در صفات فعل حالا میاد که صفات فعل زائد بر ذاتن و عین الفعلند. این البته حالا یه مقدارم داشتیم قبلا ظاهرا در بحث مواد ثلاث، اونجا که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات یه مقدار خوندیم، اما مفصلش انشاءالله در الهیات میاد. نه خیر، عرضی حاصل نمیشه، چون اینجا اصلا نسبت نسبت مقولی نیست، نسبت اشراقیه. وجود اون طرف وجودی نیست که وجودی است دارای ارتباط، بلکه وجودی است عین الرب. در همین ملک های حقیقی ها
چون بس رو مقولات دیگه این در مورد مالک اعتباری میاد، چون که مملوک یا مالک در مالکت اعتباری، مالک مملوکش اعتباری اینا.
احسنت، اگه مالک مملوکش اعتباریه پس باز مقوله نیست. عرضی باید یه امر عینی باشه ولی موجود باشه به وجود موضوعش. یعنی اینطور نیست که شما وقتی اعتبار کردید انکحتو و زوجتو یه رنگ جدیدی یه لعاب جدیدی بیاد روی این شخص، واقعا تکوینن بشه یه چیزی. نه نه، اون یه التافی خداوند متعال، یعنی یه آثار روی اون کلمه گذاشته، اون درسته، ولی ما فقط زوجیت کار داریم. حالا ولو این مثلا غیر شرعی هم باشه، یعنی هم قانونی باشه، به همین که میرن تو محضر ثبت میکنن، اونجا زوجیت اعتباری میاد. بله اعتبارات یه منشأ های نفس الامری داره در اعتبارات شرعی، یعنی احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد اولا و منشأ یک آثاری هست ثانیا، اون یه مسئله دیگه است. خودش بی حد نفسه به ما انهو اعتبارون اقلایی که هیچ ربطی نداره، یعنی اختصاصی به شرع نداره، در همه اقلا هست. پس نوشی رو انشاءالله الها زلبست، یعنی به این معنای اعتباری که اینجا گفته میشه، که این غیر از این است که میگیم ماهیت امر اعتباریه، اون یه اعتبار نفس الامریه، یعنی واقعا این وجود محدوده حدی داره، اما این یه اعتباریست فقط به صرف قرارداد اجتماعیه، هیچ واقعی نداره، هیچ نفس الامری نداره جز همون قرارداد، جز همون ثبت در محضر. فصل 11 در مقوله ان یفعل و ان ینفعل، چون این دوتا خیلی احکامشون مشابه همه، رضا هر دو رو در یک فصل مطرح کردن. می‌فرمایند که مقوله ان یفعل اون حالتی است که حاصل میشه برای مؤثر، اما یک مؤثر مادی که تأثیر میکنه در یک مادی دیگر تدریجن. این حالتی که حاصل میشه از تأثیر تدریجی یک موجود مادی در یک موجود مادی دیگر، این اسمش عبارت هست از ان یفعل. و اون اون حالتی که حاصل میشه برای اون متأثر از این ارتباطی که داره با مؤثر، اینم میشه حالت ان ینفعل. مثلا وقتی آفتاب میتابه به آب، این حالتی که آفتاب داره که این اشعه داره به تدریج آب رو گرم میکنه. آفتاب در این صورت متصف است به تسخین. تسخین یعنی همون گرم کردن که مکروه از توزی بالماء المسخن به شمس یا الماء المشمس. این حالتی که آفتاب یا اون مثلا گازی که شما روشن کردید و آب رو گذاشتید روش، این حالتی که این آتش داره که داره به تدریج اون آب رو گرم میکنه، پس حالتی که حاصل میشه برای آتش از اون ارتباطی که داره با آب، ارتباط به چه نه؟ به این نه که داره تأثیر میکنه تدریجاً در او. این حالت تا اون وقتی که این تأثیر برقرار هست، اون حالت حاصل از تأثیر رو بهش میگن ان یفعل. و اون آب هم که داره به تدریج از آتش گرم میشه حالتی داره که اون حالت تسخن. این حالت تسخن حالتی است برای آب که حاصل است برای آب در که این حالت حاصله به خاطر ارتباطی است که آب داره با اون مؤثر. این حالت برای او هست تا اون وقتی که این رابطه هست، این تأثیر و تأثر هست. این دوتا حالت، اون اولی رو بهش میگن ان یفعل و این دومی رو بهش میگن ان ینفعل. حالا میگن هر این دوتا مسئله است. یک مسئله اینه که میفرمان که توجه باید کرد که مقوله ان یفعل و ان ینفعل یه چیزی است که عارض مقولات دیگه میشه. مثل اینکه ان یفعل و ان ینفعل ممکنه در کیف باشه، همین که این گرماش داره به تدریج بالا میره، این تسخن ممکنه در کم باشه، مثل اینکه حجمش هم داره زیاد میشه. حالا اینو مثلا به جای آب فرض کنید جیوه که خیلی روشن‌تر باشه. این جیوه رو که قرار دادید در معرض گرما، این حالتی که برای جیوه هست، اون حالت چیه؟ داره زیاد شدن حجم، ازدیاد حجمی تدریجی که حاصل میشه برای او در اثر تأثرش از اون حرارت خارجی. میشه در کم باشه، میشه در رنگ، مثلا رنگ یک شی باشه، رنگ این شی پارچه که به تدریج داره در اثر تابش نور از بین میره، مثلا روشنتر میشه، اون تیرگی شدیدش، این سیاه داره به تدریج روشن میشه یا شدت خودش رو از دست میده. این حالت تأثیر تدریجی اسمش ان ینفعله و اون حالت تأثیر تدریجی اسمش ان یفعله. مسئله ای که هست، من نکته دومی، پس یکی این که این مقوله ان یفعل و ان ینفعل عارض مقولات دیگه مثل کم، کیف و امثال اینها میشه. مسئله دیگر این است که ان یفعل و ان ینفعل چرا گفتن و چرا تأثیر و تأثیر تدریجی. می‌فرمایند که یه نکته است که اصلا چرا باید تدریجی باشه؟ برای اینکه تأثیر و تأثیر دفعی اون از نوع وجود و ایجاد میشه، یعنی همونی میشه که در ملک حقیقی گفتیم، یعنی اون از صفات وجوده و دیگه عرضی حاصل نمیشه. اون در مجردات هم هست، در مادیات هم هست، اما اون وصفی که عارض میشه و عرض مخصوص مادیه، اون هم در ارتباط با یک مادی دیگر، یعنی دو تا علت و معلول که هر دو جسمانی هن. وقتی یکی در دیگری تأثیر میکنه، در اینجا اون عرض و اون وصف حاصل میشه. این غیر اون کون به معنای موجود شدن و تکوین به معنای موجود کردنه، لذا تعبیر نکردن به فعل و انفعال. فعل اعم است از این که تدریجی باشه یا دفعی باشه، اما ان یفعل ان با یعنی فعل مضارع دلالت بر تجدد و حدوث میکنه، ان یفعل یعنی همین حالت که داره تأثیر میکنه، ان ینفعل یعنی همین حالتی که حاصل در مقام تأثیر یعنی حالت تدریجی، یعنی این ان یفعل و ان ینفعل گفتن و برخلاف بقیه مقولات به صورت مصدر نگفتن، سرش همینه که این دو تا حالت مخصوص امور مادیه، هنگامی که این امور مادی تأثیر در هم میگذارن، تأثیر و تأثیرشون قطعا تدریجیه. این حالت رو میگن، حالا بحثای دیگه ای داره شاید نرسیم که بله، ولی خیلی فرق میکنه باز، یعنی سری داره که ان یفعل میگن و ان یفعل. اما الاول ان یفعل هیئتون غیر و غاره، یه وصفی ثابت نیست، سیاله، یعنی به تدریج یا کم میشه یا زیاد. حاصلتون فشیء المؤثر، که حاصل میشه در که موجود این وصف در اون چیزی که تأثیر میکنه. من تأثیره، این وصف حاصل به خاطر تأثیره، یعنی به خاطر ارتباطی است که این مؤثر با اون متأثر داره. این تأثیر یعنی همون رابطه بین مؤثر و متأثر، لذا میخواد بگه که این وصف اضافیه، یعنی نسبیه، از مقولات نسبیه. این هیئت تا کی هست؟ مادام یؤثر، تا اون وقتی داره تأثیر میکنه، مادامی که این نسبت تأثیر برقراره، اون وصفی که برای این مؤثر هست مثل تسخین، این حالت فعله که تسخین المسخن، مثل این وصف تسخین که مال موجود مسخن هست، مال موجود گرم کننده، حالا یا گاز یا خورشید یا هر چیز دیگه، این تسخین مادام یسخن، مادامی که داره این عملو انجام میده وصف تسخین رو داره، تسخین میشه از مقوله ان یفعل. یا یخچال که داره سرد میکنه، و تبرید المبرد مادام یبرد، اون سرد کننده که حالا اصطلاحا به یخچال میگن مبرد، ولی مطلق مبرد. یخ هم که گذاشتن پلوی آبی و داره به تدریج اون آبی رو که کنار خودش هست سرد میکنه، این هم ان یفعله. و اما ثانی فهو هیئتون غیر و غاره، ممکنه طرفینی باشه، حاصلتون فی المتأثر مادام یتأثر، هیئتیست غیر غار که حاصل میشه در اون موجود جسم متأثر، این هیئت هست تا وقتی که داره تأثیر میکنه. اینجا هم همون من تأثره رو میخواد، ولی چون روشنه دیگه نفرمودن، یعنی این وصف به خاطر رابطه ایست که با اون مؤثر داره، یعنی این وصف حاصل است از اون تأثر، مثل تسخن المتسخن مادام یتسخن و تبرد المتبرد مادام یتبرد. و من خاصت هاتین المقولتین، دو چیزه، یکی این که اولا کما یظهر من الامثله، این است که این دوتا مقوله تعرضان غیره هما من المقولات، عارض مقولات دیگه میشن، عارض ماده مستقیما نمیشن، عارض غیر خودشون، مثل کیف، کم، وضع. این که مثلا این یک آب روی چیزه، به تدریج وضعش هم داره عوض میشه، یعنی اون آبای گرم پایین هی میان بالا و قهرن جا به جا میشن، وقتی اونا اومدن بالا، بالایا میرن پایین و غیره ها. مثلا وقتی که این وضع عوض شد، ممکنه که مثلا کم که گفتن چیزهای دیگه، مثل فرض کنید اضافهش هم عوض میشه، پایین میاد بالا، بالا میشه پایین. و ثانیاً ان معروضه هما من حیث هو معروضون لا یخلو عن حرکته، معروض اینها از این جهت که معروض این دوتا قرار گرفته، بی حرکت نمیتونه باشه، و لذا عبر عنهما بلفظ ان یفعل و ان ینفعل، که ظاهرن در حرکت و تدرج. دون الفعل و الانفعال اللذین، این اللذین است نه اللذین، یعنی دوتا لام باید نوشته بشه، ربما یستعملان فی التأثیر و التأثر دفعی غیر تدریجی، نه فعل و انفعالی که اونا اعمن گاهی استعمال میشن در تأثیر و تأثیر دفعی غیر تدریجی، که اون میشه ایجاد و وجود و هیچ ربطی به مقولات نداره. و بالجمله المقولتان هیئتان عارضتان لمعروضهما، این دوتا مقوله دو هیئتن که عارض میشن به معروض خودشون، من جهت ما لهو من الحرکه، از جهت اون چه که برای این معروض است از حرکت، یعنی چون معروض حرکت داره، حالا یا حرکت تأثیری یا حرکت تأثیری، بالاخره تدرج درش هست، ظاهرا من جمله درست نیست. السلام علیکم و رحمت الله.